الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اصالت و صحه این بود که در مواردی که صحت تأهلی جاری می شود آیا می توان صحت فعلی را هم مترتب کرد یا نه. چهار تا فرع شیخ دارد، یکیش رو بحث کرد تمام شد. میریم فرع دوم. فرع دومی که بله شیخ طرح میکنن و گفتیم خدمت شما، همه قبول دارن که اصالت و صحه فعلی جاری نمیشود، لکن اصالت و صحه فعلی که جاری نمیشود وجهش چیست؟ چهار وجه برای شما گفتیم و بحث کرد. حالا فرع دوم، جاییست که عقد بین فضولی و اصیل خوانده شده است و ما شک داریم در اجازه مالک. فضولی عقد رو خونده، طرف مقابل فضولی اصیل، شک در اجازه مالک است. آیا می توانیم اجازه مالک را به اصالت و صحه درست کنیم یا نه؟ توجه فرمودید، این فرع دوم. خب پر واضح هست که به اصالت و صحه نمی شود اجازه مالک را درست کرد. چهار وجهی که در فرع قبلی گفتیم بررسی کنیم ببینیم کدومش اینجا جاری می شود، یعنی کدوم وجه می شود و دلیل و مستند می شود بر عدم جریان اصالت و صحه در این فرق. وجه اول که گفتیم، خب در ما نحن فیه وجه اول جاری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا بحث بود که وجه اولمون که آیا عقد فقط ایجاب است یا ایجاب و قبول است. خب مسلم است که در ما نحن فیه یعنی تو این مسئله هم ایجاب خونده شده هم قبول، بنابراین وجه اول دیگه راهی ندارد. غیر مسئله قبل، مسئله قبل این بود که ایجاب گفته شده بود و قبول نه. این مسئله ایجاب خوانده شده، قبولم خوانده شده، لکن یه طرف فضولی است. خب پس ایجاب و قبول هر دو خوانده شد. پس بنابراین وجه اولی که در فرع قبلی داشتیم اینجا جاری نمیشد چون ایجاب و قبول تحقق پیدا کرد. وجه دوم، وجه دوم این بود که بفرمایید که صحت تأهلیه اختصاص دارد به چی؟ اختصاص دارد به شرط متأخر و صحت فعلیه در دو شرط مقدم و مقارن جاری می شود. بنابراین اجازم شرط متأخر صحت بیع فضولی است، بنابراین صحت تأهلیه در موردش جاری می شود و صحت فعلیه جاری نمی شود. و صحت تأهلیه هم که اثبات اجازه مالک را نمی کند. اینم وجه دوممون بود. خب وجه دوم هم بفرمایید که مناقشه ای که در همون جا درش کردیم اینجا هم جاری است و اون این است که هیچ فرقی در جریان اصالت و صحه وجود ندارد بین شرط متقدم، مقارن و متأخر. پس بنابراین ولو اجازه مالک شرط متأخر صحت بیع فضولی است، لکن اصالت و صحه در همه شروط جاری میشه. و پس این وجه نمیتواند مستند باشد.
استاد اطلاع حالی فرق نداره با
هم اصالت و صحه برای شما همه شروط رو درست بکنه، توجه میکنه فرقی بین شرط متقدم و مقارن و متأخر نیست. لذا به شما گفتیم اگر شما دیدید یکی دارد نماز میت کسی رو میخوند و در اثناء نمازش خب دو تا تکبیر گفته، سه تا دیگه مونده، شما دیگه میرید بگون خیلی این نمازشو خوند، در حالی که این دو تا تکبیر گفته است. سه تا تکبیر باید ملحق بشود تا نماز چه بشه؟ تا نماز تحقق پیدا بکنه. ولی همین که دیدید که مشغول شده است دیگه اصالت و صحه جاری میکنه. یا هاکذا مشغول تغسیل میت شد، یه غسل رو داده است دو تا غسل دیگه مونده، میگون خیلی خوب این چه شد؟ میگون این بفرمایید که مشغول شده است برای غسل و دیگه غسلش رو انجام میدهد، شما دیگه وظیفه خودتون را نمیدانید که وایسید غسل بدید یا نماز بخونید. این میشه جریان اصالت و صحه در شرط متأخر. پس این وجه دوم را قبول ندارید و در ما نحن فی هم جاری نمیشه. وجه سوم داستان بفرمایید این بود که ما باید عاقد را قبل از جریان اصالت و صحه احراز کنیم که اهلیت خوندن این عقد را دارد. توجه می فرمایید؟ باید این را احراز بکنیم. خیلی خوب، اینجا که شما می خواهید احراز بکنید که عاقد بفرمایید صلاحیت خوندن این عقد را دارد، خب فضولی که فضولی است، توجه فرمودید و می دانیم که فضولی است. اجازه مالک مشکوک است که مالک اجازه را داده است یا نه. بنابراین بله این وجه در ما نحن فیه جاری می شد، چون ما الان نمی دونیم مالک که صلاحیت دارد آیا اجازه صادر کرده است یا نه. فضولی صلاحیت خوندن عقد ندارد، فضولتن خونده است. پس با اصالت و صحه نمیتونیم احراز کنیم که چی؟ که بفرمایید صلاحیت عقد خوندن رو پیدا بکنیم. پس فضولی صلاحیت ندارد ولی عقد خونده. مالکی که صلاحیت دارد عقد بخوند و اجازه بدهد مشکوکه که آیا اجازه را صادر کرده است یا اجازه را صادر نکرده است. بنابراین نتیجه میشد این که این وجه سوم در ما نحن فیه جاری است و اصالت و صحه نمیتواند اجازه مالک را درست بکند. تا اینجا درست شد. وجه چهارم هم بفرمایید که در مقام جاری می شود. وجه چهارممون چه بود اگر یادتون باشد؟ وجه چهارم این بود که ایجاب به وجود حل انشائی اثبات بی نمی کند. ایجاب به وجود حل فعلی اثبات فعل می کند، یعنی اثبات بی می کند، یعنی ایجاب به حمل اولی ذاتی اثبات فعل اثبات بی نمی کند. ایجاب به حمل شایع ثنایی اثبات بی می کند. تا اینا رو وجه چهارم بود. الان هم در ما نحن فیه این وجه چهارم نتیجه می دهد، به خاطر این که ایجاب فضولی انشاء ایجاب است. ایجاب واقعی و حقیقی نیست. تا اجازه مالک بهش نخورد این ایجاب فعلی نمی شود. بنابراین تا ایجاب فعلی نشد اثر برش مترتب نمی شود و ایجاب فضولی فقط یه ایجاب انشائی است و ایجاب فعلی نیست. بنابراین بفرمایید که اصالت و صحه نمیتواند برای ما چه درست کند؟ اجازه مالک رو درست کند. پس بنابراین دو وجه از وجوه مسئله قبلی اینجا جاری میشد، یعنی دو دلیل از ادله مسئله قبلی اینجا جاری می شود، دلیل سوم و دلیل چهارم. پس در این فرع دوم بله اصالت و صحه نمی تواند برای ما اجازه مالک را درست بکند. اینم فرع دوم شیخ. فرع سوم در بیع صرف و سلم است. می دانید که در بیع صرف یعنی نقدین، طلا و نقره. در بیع نقدین، طلا و نقره تقابض در مجلس شرط صحت بیع است. یعنی باید پول رو همون وقت بده، طلا رو همون وقت قبض کنه. مادامی که تقابض من طرفین در مجلس واقع نشده باشد بیع صحیح نیست. این بیع نقدین وجهش هم واضح است، به خاطر اینکه قیمت طلا چه میشد؟ متغیره، بالا پایین میرد. بنابراین این آن شما دارید معامله میکنید. وقتی این آن باید دارید معامله میکنید باید رد و بدل بشه. قبض و اقباض از طرفین باید صورت بگیرد تا معامله محکوم به چه بشه؟ به صحت. در بیع سلم اونجایی است که شما چه میکنید؟ پیش خرید میکنید. وقتی شما پیش خرید میکنید و قرار جنس رو به شما در آینده تحویل بدهن، خب اینجا شما باید ثمن رو بدید. اگر ثمنم تو آینده باشد او که دیگه بفرمایید چه ندارد، این دیگه معامله باطله، چون کالی به کالی میشن، نه جنس گرفتی نه پول دادی. در بیع سلم ثمن توسط مشتری به بایه باید پرداخت بشود. ثمن رو پرداخت میکند، بله مبیعی که خریده است در آینده تحویل میگیرد. پس قبض ثمن شرط صحت بیع سلم است و تقابض، قبض و اقباض شرط صحت بیع صرف است، نقدین، طلا و نقره.
استاد بخش این هم خود رو سایت خواهر هم اینطوری بیا میگیرن اما بعد هم چی باید تحویل بدن؟ تحویل نمیدن.
خب
این بیعش خواهر نداره؟
بده دستی پی کنی یه ترتیبشون رو بده درست میشه. خب حالا ما یه بیع صرفی واقع شده است، یه بیع سلم واقع شده است، شک داریم آیا تقابض در بیع صرف واقع شده یا نه. عقد خوندن، ایجاب و قبول خوندن، گفته من این طلا رو از تو میخرم به این قیمت، اونم گفته قبول کردن. خب پس عقد خونده شده، شک داریم آیا قبض و اقباض در مجلس واقع شده است یا نه؟ آیا اینجا اصالت و صحه میتواند برای ما قبض و اقباض درست بکنه؟ هاکذا بیع سلم واقع شده است، قرارداد سلم رو امضا کرده ام. شک داریم آیا مشتری ثمن رو به بایه پرداخت کرده است، بایه قبض ثمن کرده است یا نکرده است؟ خب در این موارد اگر بایه در بیع سلم قبض ثمن نکرده باشد یا قبض و اقباض در بیع صرف واقع نشده باشد، بیع صحیح. آیا اصالت و صحه میتوند تقابض در بیع صرف یا قبض ثمن در بیع سلم برای ما درست بکند یا نمیتواند درست بکند؟ خیلی خوب، این فرع ما هست. جمع کثیری از آقایان فرموده اند که اصالت و صحه اینجا جاری نمیشه. چرا جاری نمیشود؟ به خاطر اینکه تقابض و اقباض معتبر، تقابض و اقباض معتبر در عنوان بیع هم نباشد، معتبر در نقل و انتقال. یعنی بیع واقع شده، یه شرط متأخر داره، شرط متأخرش تقابض در مجلس است. اگر این تقابض در بیع صرف و قبض ثمن در بیع سلم واقع بشود، نقل و انتقال چی میشد؟ صورت میگیرد. و الا نقل و انتقال صورت نمیگیرد. بیان تو سالون، بیان تو سالون، تو سالونه آقای مظاهری. اجازه بده. خب بنابراین اینا معتبره در نقل و انتقال است و اینا نمیدونید شما آیا نقل و انتقال واقع شده است. اصل عدم تحقق نقل و انتقال. اصالت و صحه بیعتون صحیح است، نقل و انتقال واقع شده یا نه، اصالت و صحه نمیتواند برای شما نقل و انتقال درست کنه. مرحوم آیت الله خویی بیان دیگری دارن، یعنی همین بیان، اینجور میفرمایند که در تقریر مبانی الاستنباطشون مال مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم کوکبی می‌فرمایند که و همچنین است کلام در بقیه موارد، یعنی بقیه فروعی که شیخ گفته از جمله این بیع صرف و سلم. اصالت و صحه نمی‌تواند برای ما حکم بکند به حصول نقل و انتقال. در اون جایی که ما شک داریم در قبض و اقباض در خارج. چرا؟ خوب توجه کنید ببینید از این بیانات آیت الله خویی چه میفهمید. میفرمایند به خاطر اینکه نقل و انتقال در بیع صرف و در بیع سلم از آثار مجرد عقد نیست، بلکه نقل و انتقال از آثار مجموع مرکب از عقد و قبض و اقباض است. و از اصالت و صحه در جریان عقد شما نمیتوانید اثبات بکنید قبض و اقباض را. چرا؟ به خاطر اینکه قبض و اقباض معتبر در صحت عقد نیستند. قبض و اقباض معتبر در نقل و انتقالند، نه در صحت عقد. شما اصالت و صحت در عقد جاری میکنید، خیلی خوب، عقد صحیحه، لکن قبض و اقباض شرط نقل و انتقال است، توجه فرمودید، و این با جریان اصالت و صحت در عقد درست نمیشه. چه فرمودن آیت الله خویی؟ کن دو تا مطلب درست کردن، یه عقد یه نقل و انتقال. عقد رو دارن اون صیغه یه چی میگیرن؟ ایجاب و قبول. میگن خیلی خوب، این عقد خونده شد. اما اگر میخواهید این عقد موجب نقل و انتقال بشود در بیع نقدین، باید تقابض در مجلس بیاد. اگر تقابض آمد، نقل و انتقال چی پیدا میکنه؟ تحقق پیدا میکنه. اگر نیامد، نقل و انتقال تحقق پیدا نمیکنه. عقد صحیحه، عقد هست، اما این عقد صحیح نقل و انتقال برای شما نمیارد. اگر میخواهید نقل و انتقال بیارد، باید چی کار کنید؟ قبض و اقباض صورت بگیرد. قبض و اقباض صورت گرفت، نقل و انتقال میاد. خب حالا شما اصالت و صحه را در چی میخواهید جاری کنید؟ اصالت و صحه را شما میخواهید در عقد جاری کنید. اصالت و صحه در عقد جاری میشد، اما اثبات چه نمی کنه؟ اثبات نقل و انتقال نمی کنه. بنابراین فرمایش شیخ صحیح میشد. جریان اصالت و صحه، اثبات قبض و اقباض، اثبات تقابض نمی کنه. این فرمایش آیت الله خویی قدس سره. جواب خدمت آیت الله خویی عرض میکنیم که آقا، عقد چجوری شما دارید عقد را با نقل و انتقال از هم تفکیک میکنید؟ بگون ما یه عقد داریم، یه نقل و انتقال داریم. خب عقد بیعه، عقد بیعه رو میخونن برای چی؟ برای نقل و انتقال دیگه. اگر شما یه عقد بیعی داشته باشید که نقل و انتقال برش چی؟ تحقق پیدا نکند، خب این عقد بیعه چیه؟ لغو است که، چه خاصیتی داره؟ بیعه رو میخوانند که نقل و انتقال برش حاصل بشود. آیت الله خویی یه عقد دارن درست میکنه، یه چی دارن درست میکنه؟ یه نقل و انتقال دارن درست میکنه. خب تو بی مثل این است که شما بگون آقا ما یه عقد نکاح داریم، ثم بعد این که یه عقد نکاح داریم یه چی هم داریم؟ یه محرمیت هم داریم که این زن و مرد به هم چه میشن؟ حلال میشن. خب عقد نکاح مال همین حلیت زن و مرد به هم است. اگر عقد نکاحت صحیح هست، حلیت چی شده؟ مترتب شده است. اگر عقد نکاحت صحیح نیست، حلیت هم مترتب نشده است. عقد بیعه اگر صحیح هست، خیلی خوب، نقل و انتقال مترتب شده. اگر صحیح نیست، نقل و انتقال مترتب نشده است. بله، ربما اغلا به واسطه یه سری قوانین عرفی یا قوانین مدنی یا حتی قوانین شرعی در عقود تصرفاتی میکنن. خیلی خوب، به حیث که میگویند اگر میخواهید این عقد صحیح باشد باید دارای این شرط باشد. خیلی خوب، خیلی خوب، این مانعی ندارد. این شرط هم میتواند شرط متقدم باشد، میتواند شرط مقارن باشد، میتواند شرط متأخر باشد. به حسب قانون شرع در بیع نقدین تقابض در مجلس چیه؟ شرط است. خب این شرط میشد مثل سایر شروط. اگر شما در سایر شروط گفتید اصالت و صحه جاری می شود، خب تو این شرط هم اصالت و صحه جاری می شود. چجور در مازویت، در اعتبار مازویت در صیغه عقد یا اعتبار عربیت در صیغه عقد اگر شک داشتید با اصالت و صحه درستش می کردید؟ چرا؟ چون مازویت و عربیت را گفته بودن بعضی شرط صحت عقد است. چجوری اونجا اصالت و صحه شرط صحت عقد رو درست میکرد؟ در ما نحن فیه هم همینجور. خب و این تفکیک که آیت الله خویی قائل میشوند، این تفکیک ظاهرن قابل پذیرش نیست که نقل و انتقال، توجه می‌فرمایید، غیر از عقد سبب دیگری هم دارد به نام تقابض در مجلس. و این تقابض در مجلس را اصالت و صحه نمیتوند درست بکنه. میگم حضرت آیت الله خویی اعلی الله مقامک الشریف، بی، عقد بی برای نقل و انتقال، بیی که درش نقل و انتقال نباشد که بی نیست. بله شارع گفته این عقد صرفت، این عقد طلا و نقرت اگر میخواهی صحیح باشد باید در مجلس چکار کنی؟ تقابض واقع بشه، اون وقت میشد صحیح. بنابراین تقابض میشود شرط. وقتی تقابض شد شرط، توجه فرمودید، بنابراین وقتی شک داریم آیا تقابض واقع شده است یا نشده است، اینم میشد مثل بقیه شروع. چگونه در بقیه شروط عقد با اصالت و صحه درستش میکردید؟ اینجا اصالت و صحه میتواند چه بکند؟ میتواند جاری بشود و با جریانش چه کند؟ اصالت و صحه عقد شما رو صحیح کند. میگم آقا عقد خونده شده است، ما نمیدونیم تقابض در مجلس واقع شده است یا نه، اصالت و صحه میگه عقد صحیح هست. اصالت و صحه که بگد عقد صحیح هست یعنی چی؟ یعنی قبض و اقباض هم در مجلس واقع شده است. پس ما اینجا از شیخ جدا شدیم. شیخ در این فرع میگه اصالت و صحه اثبات قبض و اقباض در مجلس رو نمی کنن. توجه کردید؟ آیت الله خویی هم اون وجه رو برش بیان کردن. ما از شیخ و از آیت الله خویی جدا میشیم. میگم آقا عقد خونده شد، در عقد سلم عقد خونده شد، شک داریم آیا سمن توسط مشتری به بایه پرداخت شده است یا نه. خب اصالت و صحه میگه شرط صحت این عقد این پرداخت سمن است. اصالت و صحه میگه عقد صحیح است. وقتی حکم به صحت عقد میکند یعنی پرداخت شده است. توجه فرمودی؟ پس بنابراین تو این فر از آقایون جدا میشیم. بله تقابض در مجلس در بیع سر شرط صحت عقد است، درسته. خب مثل بقیه شرایط، در بقیه شرایط شما اصالت و صحت جاری نمی کردی؟ همون جور که در بقیه شرایط اصالت و صحت جاری می کنید، اینجا اصالت و صحت رو می توانید چه کنید؟ می توانید که جاری کنید. اصالت و صحت رو جاری کردید، قبض و اقباض در مجلس درست می شد، اثبات می شد. پس بنابراین اینجا مجبوریم که از شیخ و از آیت الله خویی جدا بشیم، خصوصا که فرمایش آیت الله خویی بله برای ما دوچاره یک ابهام است. یعنی نمی فهمیم چی میخوان بگن. یه عقد درست میکنن، یه چی؟ یه نقل و انتقال. میگن عقد درسته، صحیحه، اما نقل و انتقال نمیدونیم واقع شده است یا نه. خب عقد در بی سبب نقل و انتقال است. عقد رو میخونن که نقل و انتقال واقع بشود، و الا اگه عقدی که نقل و انتقال در بی نداشته باشد مثل صیغه نکاحی است که محرمیت نداشته باشد. چه خاصیتی دارد؟ عقد نکاح میخونن، ثم پشت سر عقد نکاح علیت زن و مرد حاصل میشد به هم. عقد بی میخونن، بلا فاصله بعد عقد بی نقل و انتقال ثابت میشد، ثمن و مثمن جاش عوض میشد، مالکاش عوض میشن، نقل و انتقال حاصل میشد. بله در عقد صرف یه شرط دارد صحت بی، او پذیرفتنی است. مثل اینکه میتواند شما شرط صحت عقد دون دولت یه قانونی جعل کند، تا مالیاتشو نده این مبایعه نامه اعتبار نده. اگر دولتی همچه عقدی را چه کند؟ قرار بده. یا میگد بایع تا مالیاتشو پرداخت نکند بیعش چه؟ صحیح نیست. خیلی خوب، شرطیه که دولت گذاشته، دولت هم زوره، شرط گذاشته اجرا میکنه. اگر شما از کسی جنسی خریده اید که مالیاتش رو پرداخت نکرده است، دولت معامله شما رو باطل اعلام میکنه. به عین این داستان همون جور که دولت میتواند قوانینی جعل کند و یه معامله ای را اعلام کند که این معامله باطل است، شارع هم میتواند این حکم رو بکنه. شارع میگه بیع نقدین طلا و نقره باید در مجلس قبض و اقباض واقع بشود. این شرط صحت بیع. اگه قبض و اقباض در مجلس نباشد بیع باطله. حالا ما میدونیم عقد خوندن، نمیدونیم قبض و اقباض کردن یا نه. خب اصالت و صحه میگه چی؟ اصالت و صحه میگه عقد صحیح هست، یعنی قبض و اقباض در مجلس هم چه شده؟ واقع شده است. قبض و اقباض در مجلس هم پس اثبات میکند قبض و اقباض واقع شد. چرا؟ چون قبض و اقباض شرط صحت این بیع است. اصالت و صحت همه شروط رو برای ما درست میکنه. شرط متقدم، مقارن، متأخر همه رو میتواند درست کنه. اینجا شرط متأخر است قبض و اقباض، خیلی خوب اصالت و صحت درستش میکنه. وقتی شک داریم اصالت قبض و اقباض واقع شده یا نه، اصالت و صحت حکم میکند بله عقد صحیح هست، پس یعنی قبض و اقباض واقع شده است. در بیع سلم مشتری آیا سمن را به بایه پرداخت کرده است یا نه؟ میگم بله بیع صحیح است و شرط صحت بیع پرداخت سمن است، پس بنابراین اصالت و صحت اثبات میکند که سمن به بایه توسط مشتری پرداخت شده است. این فرع رو نتوانستیم که با آقایون همراهی بکنیم، ولی دو تا فرع قبلی چرا باقی ماند. فرع چهارم انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.